الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام های خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. عاشقان حسین علیه السلام در راه کربلا. این روزها میلیون ها نفر از عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام از سراسر عراق و نقاط مختلف جهان برای شرکت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی عازم کربلای معلا هستند. تا صبح امروز 2,592,464 نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند. بنابر اعلام ستاد مرکزی اربعین، از اول ماه صفر تا ساعت 7 امروز صبح 1,219,000 زائر برای شرکت در مراسم اربعین از مرزهای کشورمان وارد عراق شدند. با افزایش سفر زائران ایرانی از مرزهای خسروی و کردستان، مردم دو استان دیاله و کرکوک عراق با برپایی ده ها موکب از زوار ایرانی پذیرایی می کنند.
میزبانی از استان دیاله عراق در خانه‌اش را به روی زوار ایرانی باز کرده و فرزندانش هم با خوشرویی از آنها پذیرایی می‌کنند.
کل والدین امیر حسین، بیا خانم، بیا، بیا آقا، بیا، تمام موجود.
در کنار مردم استان دیاله، مردمان استان کرکوک همین روزها میزبان زواری شدند که برای سفر اربعین مرزهای کردستان را انتخاب کردند. برای اطلاع بیشتر دل به جاده بغداد کرکوک زدیم. از کردستان عراق تا کربلا بیش از 450 کیلومتر فاصله است. مسیری هرچند طولانی، اما دلگرمی زوار به همین موکب‌های وفاداری است.
مسیر عالی بود، امنیت عالی بود، پذیرایی از عزاداران موکب رو همه چی خوب بود. خیلی ازشون تشکر میکنیم.
سرویس هم به صورت رایگان از مردباش ماق تا سلیمانی به صورت رایگان زائرین رو انتقال میدادن. اونجا اسکان برقرار هستش و از اونجا هم ماشین ها زائرین را به مقصد کربلا انتقال میدن و در مسیر هم بسیار مواکب خوبی در نظر گرفته شده.
احنا محافظت کرکوک ناحیه تازه.
در استان کرکوک ده ها موکب پذیرایی برای زوار ایرانی که از مرزهای کردستان وارد عراق میشوند مهیا کردیم. خدمت به این زوار برای ما افتخار است.
شما این دومین ساله که موکب دارید در عراق.
بله.
پارسال کجا بودید؟
پارسال اربیل بودم، امسال هم کرکوک آمدم اینجا.
زواری که مرزهای خسروی و کردستان را برای سفر اربعین انتخاب کردند، مقصد اولیه‌شان کاظمید است و بغدادی‌ها و کاظمینی‌ها هم از اوایل هفته آینده در خانه‌هایشان را برای میزبانی از زوار ایرانی باز خواهند کرد.
خروجی استان سلیمانیه عراق. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.
عزاداری شیعیان مالزی در سوی سیدالشهدا. شیعیان مقیم مالزی امسال برای نخستین بار مراسم سوگواری سیدالشهدا را با شکوه خاصی برگزار کردند. مراسمی که هر سال با جمع بسیار محدودی در ساختمان رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پشت درهای بسته برگزار می‌شد، امسال با حضور انبوه عزاداران در خیابان منتهی به رایزنی ایران برگزار شد. این در حالی است که عزاداری شیعیان در طول چند دهه گذشته با محدودیت‌های قانونی و در سالن‌های سرپوشیده و بدون بلندگو برگزار می‌شد. پیش از این پلیس مالزی طبق قانون ضد شیعی این کشور شیعیانی را که در جمع‌های خانوادگی عزاداری حسینی برپا می‌کردند دستگیر و دادگاهی می‌کرد، اما پلیس مالزی امسال با حضور انبوه عزاداران مواجه شد. بانوی 90 ساله مصری کل قرآن را 10 ماهه کتابت کرد. حاجی فائزه، بانوی سالخورده مصری، با 90 سال سن موفق شد نسخه کامل قرآن کریم را در 10 ماه کتابت کند. وی پیش از این دو نسخه دیگر را هم کتابت کرده بود. دادگاهی در انگلستان یک زن را به دلیل تهدید به بمب‌گذاری در مساجد به 15 ماه زندان محکوم کرد. وی این تهدید را در پاسخ به نظافت و پاکسازی مساجد پس از شورش‌ها و اعتراضات اخیر در فضای مجازی مطرح کرده بود که توسط پلیس دستگیر شد. پس از انتشار اطلاعات نادرست در فضای مجازی مبنی بر دست داشتن یک مهاجر مسلمان در حمله به کودکان، اسلام ستیزان افراطی در شهرهای مختلف انگلیس دست به شورش و تخریب اماکن عمومی، مساجد و اماکن اسلامی زدند. پلیس در بیانیه‌ای از مقامات مساجد انگلیس خواست تدابیر امنیتی خود را تقویت کنند. همچنین پلیس نیروهای بیشتری را در اطراف مساجد مستقر کرده است. نشست بررسی 150 سال استعمار انگلیس در کشورهای حوزه خلیج فارس با تمرکز بر جزیره بحرین در لندن برگزار شد. بر اساس اسناد تاریخی منتشر شده در انگلیس، 23 مرداد سال 1350 خورشیدی، جزیره بحرین، استان 14 ایران در پی جدایی از سرزمین مادری، با دسیسه‌های قدرت استعماری انگلیس اعلام استقلال کرد و محمد رضا پهلوی جدایی بحرین از ایران را تبریک گفت. گزارش همکارم و توضیحات الکس کنی، نماینده سازمان ضد جنگ انگلیس، و کالوم رابرت سونز، تحلیلگر سیاسی و فعال رسانه‌ای را با هم می‌شنویم.
لندن، نشست بررسی 150 سال استعمار انگلیس در کشورهای حوزه خلیج فارس با تمرکز بر جزیره بحرین.
همانگونه که در این نشست گفتم، بریتانیا اصلا پیشینه قابل افتخاری در منطقه خاورمیانه ندارد. ما باید با دولت جدید این کشور گفتگو کنیم تا از پشتیبانی رژیم‌های ستمگر در منطقه، از جمله رژیم آل خلیفه در بحرین، دست بردارد و در وهله نخست فروش جنگ‌افزار به عربستان و بحرین را قطع کند، زیرا به سرکوب و کشتار بیشتر مردم این کشورها منجر شده است.
پس از خروج انگلیس از منطقه شرق سوئز در سال 1971، آمریکا به عنوان استعمارگر جدید به حمایت از رژیم‌های دست نشانده غرب پرداخت و اسرائیل را علیه مردم منطقه مسلح کرد. پایگاه‌های متعدد نظامی آمریکا و انگلیس در کشورهای حوزه خلیج فارس نشان می‌دهد این کشورها هنوز نیز مستعمرند و حاکمانشان با حمایت همه جانبه غرب سر پا ماندن.
من فکر میکنم اگه به سیاست خارجی بریتانیا نگاه کنید، به ندرت نشانه ای از اخلاق، عدالت و حقوق بشر پیدا میکنید. مثلا به روابط ما با بحرین نگاه کنید که فقط بر پایه پوله. در سیاست خارجی بریتانیا حرف آخر رو پول میزنه.
بر اساس اسناد تاریخی منتشر شده در انگلیس، 23 مرداد سال 1350 خورشیدی، جزیره بحرین، استان 14 ایران، در پی جدایی از سرزمین مادری، با دسیسه‌های قدرت استعماری انگلیس اعلام استقلال کرد و محمد رضا پهلوی جدایی بحرین از ایران را تبریک گفت. سخنرانان در این نشست گفتند تا کنون صدها نفر از بحرینی‌های مخالف رژیم آل خلیفه شهید، حدود 600 نفر زندانی سیاسی و صدها نفر نیز سلب تابعیت شدند. اما چون منافع سرکوب مردم بحرین به لندن میرسد، حمایت نظام انگلیس از رژیم آل خلیفه نیز ادامه دارد. به گفته سخنرانان در این نشست، سیاست خارجی دولت انگلیس در حمایت از رژیم‌های دست نشانده از جمله در بحرین به گونه‌ای است که حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت ملی و عدالت کنار گذاشته می‌شود. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه خبرها. در حمله صبح امروز ارتش رژیم صهیونیستی به خان یونس، دست کم 50 تن به شهادت رسیدند که بیشتر آنها زن و کودک بودند. رژیم صهیونیستی در ادامه حملات جنایتکارانه خود به نوار غزه، مناطق مختلف آن را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. بیشترین حملات ارتش رژیم اشغالگر بر خان یونس در جنوب نوار غزه متمرکز شده است. منطقه حمد نیز بارها هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، به طوری که این منطقه خالی از سکنه شده است. گلوله باران توپخانه‌ای شرق خان یونس نیز ادامه دارد و محله‌های مختلف این منطقه هدف حمله‌های شدید قرار گرفتند. در حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به خانه‌ای در منطقه شیخ ناصر، 13 شهروند فلسطینی به شهادت رسیدند. ارتش رژیم صهیونیستی پیش از این نیز این خانه دیگری را هدف قرار داده بود که بر اثر آن 5 شهروند شهید شدند. مناطق مرکزی نوار غزه نیز از حمله هوایی و توپخانه‌ای رژیم اشغالگر در امان نبودند و در سالهای گذشته اردوگاه بریج، مغازی، اردوگاه جدید و شمال نصیرات هدف حمله اشغالگران قرار گرفتند. با نابودی زیرساخت‌ها و نیروگاه‌های برق در غزه، مردم این منطقه برای شارژ تلفن‌های همراه از صفحه‌های خورشیدی استفاده می‌کنند.
يتكبد المواطنون في شمال قطاع غزة معاناة كبيرة.
شهروندان فلسطینی در شمال نوار غزه با مشکلات بزرگی برای دستیابی به برق دست و پنجه نرم می‌کنند. از این رو تعدادی از جوانان و شهروندان تلاش می‌کنند برای شارژ تلفن‌های همراه خود و استفاده از نور در شب از صفحه‌های خورشیدی برق تولید کنند. صفحه‌های خورشیدی برق تولید می‌کنند و از طریق آن می‌توان تلفن‌های همراه را شارژ کرد و چراغ اتاق‌ها و چادرهای آوارگان را روشن کرد. برخی مواقع نیز برای روشن کردن پنکه ها با توجه به گرمای شدید کنونی تابستان در نوار غزه از این باتری ها استفاده می شود.
سبب القصف،
علت این فقدان انرژی برق بمباران نیروگاه های تولید برق در سراسر نوار غزه است. شما می بینید که شرایط ما چگونه است. صفحه های انرژی برای تولید برق گذاشته ایم. ما تلاش می کنیم به دیگر شهروندان در زمینه رساندن آب، شارژ موبایل ها و باتری ها و هر نیازی که دارند کمک کنیم.
ما داریم باتری ها و تلفن های همراه را شارژ می کنیم. صفحه های خورشیدی را آوردیم و از آن استفاده می کنیم و به برق تبدیل می کنیم. ایستگاه ها و شبکه های تولید برق غزه از بین رفته و چاره دیگری نداریم. از هفته اکتبر تا به امروز در زمینه های صفحه های خورشیدی کار می کنیم. آرزو دارم دوباره برق داشته باشیم و بتونیم تلویزیون تماشا کنیم و همه چیز به جای خودش برگرده.
و امسال سومین سال خروج نظامیان اشغالگر آمریکایی از افغانستان است. اشغالگری 20 ساله‌ای که رهاوردی جز کشتار زنان و کودکان، ناامنی و ویرانی برای این کشور به همراه نداشته است. در این باره گزارشی تحلیلی بشنوید از همکارم آقای سوری با عنوان روز آزادی در ارتباط با آقای دکتر برهانی از کابل.
آقای دکتر برهانی، به عنوان کارشناس و تحلیلگر مسائل داخلی افغانستان بفرمایید که علت حضور امریکایی ها و اشغال افغانستان طی این دو دهه به طور خلاصه و مشخص چی بود؟
بعد از حادثه 11 سپتامبر خیلی معروف است، دو تیمی در افغانستان وارد شدند از طرف امریکا و ناتو. یک تیم مأموریتش این بودند که مبارزه با تروریسم و یک تیم هم برای ملت سازی در افغانستان آمدن که پس از طالبان ملت سازی شکل بگیره. اما متاسفانه به هیچ کدام اونها امروز ما میبینیم که نرسیدن. این نکته را که من بیان میکنم، خود آمریکایی‌ها دو تا کتابی نوشته که میشه مراجعه کرد تحت عنوان مأموریت سقوط و همچنین ملت سازی پس از طالبان، ملت سازی در افغانستان، که جیمز دابینز نوشته.
اما آیه دکتر برهانی، رهاورد دو دهه حضور نظامی آمریکایی‌ها و اشغالگری در افغانستان برای مردم افغانستان، جامعه افغان مشخصاً چی بوده؟
در طی این دو دهه ما شاهد این هستیم که در این مدت بیش از 241,000 شهروند افغانستانی، هم از نیروهای نظامی و شهروندان غیر نظامی کشته شدند و ما شاهد این هستیم که بیش از 10 میلیون افغانی مهاجر شده و این یک خسارتی بس بزرگی هست که متاسفانه جامعه افغانستان متوجه آن هست. بمب‌های زیادی از سوی آمریکا در افغانستان آزمایش شدند که حتی مادر بمب‌ها را هم در اونجا آزمایش کردند و خسارات روحی و روانی و از لحاظ بهداشتی و محیط زیست هنوز متوجه افغانستان هست. در همین مدت ما شاهد این هستیم که بیش از 8,000 کودک در افغانستان کشته شدند، چندین هزار زن کشته شدند.
آیه دکتر برهانی، مطالبه مردم افغانستان از جامعه جهانی، از سازمان ملل، از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل مشخصا چی هست الان؟
افغانستان مردمش یک زندگی آرام مثل کشورهای دیگر میخواهد که دولت‌های خارجی و سازمان ملل و جوامع جهانی حمایت کنه. اگر نمیتواند حمایت کنه، حداقل مداخله نکنه، فقط افغانستان را به حال خودش رها کنه و یک زمینه برای گفتگوی بین الافغانی را در افغانستان که حقوق همه اقوام و مذاهب و اقلیت‌ها در اونجا رعایت بشه، خود افغانی‌ها این را بنشینه و این مذاکره را صورت بدهد.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر برهانی، کارشناس و تحلیلگر مسائل افغانستان.
در 3 سال گذشته بیش از 50 مسجد در برزیل ساخته شده است. مرکز اسلامی شهر برزیلیا در خبری اعلام کرده از سال 2021 میلادی در پویش من هم مسجد می‌سازم به همت خیران مسلمان بیش از 50 مسجد در برزیل ساخته شده است.
مرکز اسلامی شهر برزیلیا پایتخت کشور برزیل از پایان پویش ساخت 50 مسجد در سراسر این کشور خبر داد و در تارنمای خود نوشت:
در ابتدای سال 2021 پویش اسلامی من هم مسجد می سازم از طریق شبکه‌های اجتماعی در بین شهروندان مسلمان به راه افتاد و نتیجه آن امروز ساخت 50 مسجد است.
مدیر مرکز اسلامی شهر برزیلیا ویدیویی در صفحه شخصی خودش منتشر کرده و ضمن تشکر از خیران مسلمانی که در ساخت این مساجد همکاری کردند گفت:
انه الشعب يجب ان يتعود على منظر.
شهروندان مسلمان برزیل باید به این سنت حسنه مشارکت در ساخت مساجد که خانه‌های خدا هستند عادت کنند. در پویش من هم مسجد می‌سازم مجموعاً بیش از 60,000 نفر مشارکت مالی داشتند که نتیجه آن امروز ساخت و افتتاح 53 مسجد در سراسر برزیل است.
برزیل کشوری با 200 میلیون نفر جمعیت در قاره آمریکای جنوبی است که بیش از 1,800,000 شهروند مسلمان در آنجا زندگی می کنند.
نیمه شب شرقی امشب به افق قم 23 و 26 دقیقه خواهد بود. سپاس از همراهی شما با بخش خبری جهان اسلام. شب بخیر. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسیار خوب، تشکر میکنم از همکارانم در خبر جهان اسلام. اما رادیو معارف برای این لحظه شما محراب دل رو در نظر گرفته. پخش فرازهای ملکوتی دعای کمیل با صدای جناب آقای علی برادران در پنجشنبه شب، شب جمعه، و از همه شما عزیزان التماس دعای ویشه دارم.
ای گشت ز روی سر دمساز علی، در گوش دلم تنین آواز علی، در هر شب آمین به مهراب دعا مانند کمه
محراب دل.
مانند کمیل باش امراض علی.
علی مولا، علی علی
مولا، علی علی
علی مولا، علی علی
مولا، علی علی.
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي غرت بها كل شيء وخذ لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدار اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك فلا يمكن الفرار من حكومتك. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك على. اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أغلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت. اللهم عظم بلائي وأفرت بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وغادت بي أغلالي وحبسني النفي بعد أمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. محضر امام رؤوف داریم کمیل میخونیم، حواستون حتما است، من یادآوری میکنم الان خیلی ها گوشه خونه و بیمارستان ها افتادن، دلشون میخواست جای من و شما بودن، یاد همشون بکنید. یا سیدی فاسألک بعزتک الله یحجب عنک دعائی سوء عملی و فعالی ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرت شهواتي وغفلتي. وكل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعليا في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي. به 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 أسألك كشف